روی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران به دنبال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نیست. سوریه جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان خواهد گرفت. و ترکیب هیئت دولت جدید اوکراین شامگاه امروز اعلام می شود. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. مجید تخت روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. آقای تخت روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. همکنون حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی با ما هست تا نگاهی داشته باشیم به سخنان آقای مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای علیزاده، اگر صدای منو میشنوین بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز مایل هستم که نظرتون رو در مورد واکنشی که آقای تخت روانچی نشون داده به مذاکراتی که اخیراً بوده، چون پیش از این هم خب بارها صحبت شده بود، گاهی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفته بودن که ما با همه کشورها خب تعامل می‌کنیم، الان هم البته آقای تخت روانچی چنین چیزی رو گفتن، حتی گفته بودن که آمریکا هم میتونه مستثنا از این ماجرا نباشه، اما اکنون موضع‌گیری که آقای تخت روانچی کردن گفتن که چنین چیزی در دستور کار قرار نداره.
ببینید، بحث از اونجا شروع شدش که وقتی شعار سیاست خارجی تعامل سازنده رو ملاک سیاست خارجی دولت آقای روحانی قرار گرفتش، ایشون در کمپین انتخاباتی خودشون تصریح کرده بودن که آمریکا کد خدای جهان هستش و با کد خدا بستن، این تعبیرش رو میگم، بهتر از اینکه با خورده ریزها بخوان ما ببندن. حالا بر این مبنا طبیعتاً وقتی که این سطح از مذاکراتی که تا به حال ثابت نداشته و مکرر داره اتفاق میفته، این توقع دامن زده که نکنه در بین صحبت‌هایی که انجام میشه بحث روابط دو جانبه هم مطرح باشه، که با توجه به مواضعی که آقای خامنه‌ای مکرراً گرفته و گفته به طور موردی و تخصصی در بحث مسئله پرونده هسته اجازه میدم که شما مذاکرات رو انجام بدید، موضع آقای تخت روانچی در واقع ناظر رهبر این هستش که ما خط سیر رهبر رو داریم میگیریم، نه اون چیزی که در کمپین انتخاباتی از آقای روحانی شنیده بودیم. اما اگر نظر من رو بخواید شما، به گمان من در سطح ذهن آقای روحانی این هست که بحث مذاکرات دو جانبه هم با ایالات متحده داشته باشه.
شاید به نوعی بشه آقای علیزاده این مسئله رو بهش پرداخت، به خاطر اینکه در بخشی از صحبت‌های آقای تخت روانچی که معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه هم هستن، اشاره به این شده که اگر شرایط مساوی وجود داشته باشه این میتونه اتفاق بیفته، یعنی یه جایی هم اشاره میکنن که شرایط خاصی بر نوع مذاکره و حتی رابطه با آمریکا حاکمه. دقیقاً این شرایط مساوی و همچنین شرایط خاص منظور آقای تخت روانچی چیه؟ تا چند اندازه نزدیک به اون چیزیه که شما پیشتر اشاره کردین؟
ببینید، در جایی که جمهوری اسلامی 35 سال آمریکا شیطان بزرگ دانسته بوده و خودش اسلام ناب محمدی، طبیعتاً بحث از مذاکره اسلام و شیطان معنی نخواهد داشت، مگر اینکه در موضع برابر باشه. من یه موضع برابر این هستش که ایالات متحده در بعض موضوعاتی که حساسیت داره دست نگذاره و خب طبیعتاً در اون صورت امکان برقراری روابط هم وجود خواهد داشت. حالا اون موضوعات چی هستش؟ یکی پرونده هسته بود که حالا برحال آقای روحانی داره این حل و فصلش میکنه، اما موضوعات دیگری هستش از جمله مسئله پرونده حقوق بشر. دیدن دو سه روز گذشته اصلا کاخ سفید اطلاعی داد که رهبران جنبش سبز باید آزاد بشن. این یک مسئله. مسئله دوم بحث موشکای بالستیک ایران هستش. خانم وندی شرمن اعلان کرده که ما این رو در مذاکرات با در پرونده هسته خواهیم آورد، که خب طبیعتا ایران نمیخواد از توان موشک های بالستیک خودش دست بکشه. و مسئله استلحان مسئله سوریه است که میدونیم ایران یکی از مهمترین حامیان بشار اسدی است که آقای اوباما گفته باید برود. خب در چنین شرایطی که این فشارهای سگانه کشون بودن ایالات متحده بر تهران میخواد بگذاره، شرایطی که اونها دست طلبکار دارن و جمهوری اسلامی زبانی برای پاسخ دادن نداره، بهترین تعبیری که به کار میبره این هستش که شرایط برابر وجود نداره برای مذاکره. اما
منظور از شرایط خاص چیه آقای علیزاده در این میون وقتی میگن شرایط خاصی حاکمه بر روح رابطه؟
یعنی چشم‌پوشی آمریکا از این که این موضوعات رو هایلایت نکنه، روی موضوعات مسئله حقوق بشر، مسئله موشک بالستیکی و مسئله سوریه دست نگذاره که به نظر من خیلی بعید هستش. تصور من این هستش به رغم این انکاری که از زبان آقای تخت‌روانچی شنید، آقای ظریف شنیدید و اینها، به گمان من مذاکرات پنهانی بین تهران و واشنگتن برای بحث روابط دو جانبه هم وجود داره.
یعنی این همون چیزی که البته آقای تخت‌روانچی اشاره میکنه که در اصل آقای ظریف به همتای آمریکایی خودش گفته که چیزی فراتر از بحث‌های هسته‌ای رو پیش نخواهد برد در این مذاکرات.
بله، منتها توجه داشته باشید بخشی از دیپلماسی پنهان هستش. اون چیزی که ما الان در سطح اخبار میشنویم دیپلماسی آشکاری که در رسانه ها میادش، اما اگر زمینه فکری آقای روحانی رو بگیم که گفته بود آمریکا کت خدای جهان است با اون بستن بهتر هستش و با همین مبنا هم حاضر شد با آقای اوباما مکالمه تلفنی داشته باشه، پس بنابراین حل و فصل کردن روابط دو جانبه هم مسلما در سطح ذهن دولت آقای روحانی هست. اما طبیعتا اولین مانعی که در اینجا وجود داره آقای خامنه ایست و طبیعتا اینجور صحبت های مثل صحبت آقای تخت‌روانچی رو برای افکار داخل کشور به صورت حرفای کلیشه‌ای باید بزنن.
یعنی دقیقاً من می‌خواستم این سوال رو بپرسم که تا چند اندازه این حرفا میتونه فقط مصرف داخلی داشته باشه برای افکار عمومی و همچنین طیفی که مخالف مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی هستن.
خب در شرایطی که در وسط مذاکرات هسته‌ای در آبان روز اشغال سفارت آمریکا رو با اون تجلیل و بزرگداشت برگزار میکنن و آقای خامنه ای مکررن به آمریکا میتازه و آقای جواد لاریجانی اوباما رو کاکاسیان هم میبره و امثال اینجور لفظی های تند و شدید، طبیعتا آقای روحانی متوجه هستش که یک جناح بسیار تندرویی در ایران هستش که اگر مذاکرات پنهانی رو آشکار بشه اون موقع دولت آقای روحانی رو ساقط خواهند کرد و از این رو بحث به صورت بحث کلیشه‌ای در داخل کشور طبیعتا انکار میکنن، میگن ما در خط رهبر میبین، بحث تخصصی ما فقط با آمریکا بحث هسته‌ای هستش. اما خب در شرایطی که در این سطح شما با هم صحبت بکنم بود.
حسین علیزاده کارشناس سیاسی و همچنین دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بود که از اروپا ما رو همراهی میکرد. اما اگر که شما هم نظری دارید در خصوص صحبت‌های آقای مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار نداره و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد، میتونید در این باره نظرتون رو با ما در میون بگذارید و میتونید به این پرسش پاسخ بدید که به نظر شما آیا زمان اون فرا نرسیده که مذاکرات دو جانبه تهران واشنگتن در دستور کار قرار بگیره و اینکه دو کشور باید چه سیاستی رو در این خصوص در پیش بگیرن. 2042022112121212 در اختیار شماست تا پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
همینطوری که آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودند مسئله اصلی غرب دشمنی با اصل جمهوری اسلامی است. من خیلی خوشم اومد از این مسئله که هنوز پرونده اتمی ایران به صورت کامل بسته نشده، امریکا رفته سراغ این اسلحه هایی که از ایران به عراق صادر میشه. با تشکر.
آقا مشکل ما سیب زمینی و فرهنگ نیست، مشکل ما اینه که میترسیم، نمیتونیم حرفمون رو در رو بزنیم. مشکل ما فقط ظاهریته، ما فقط آزادی منو میخواییم، حتی اگه گرسنه هم بمونیم، حتی اگه تا خیر خیر زیر قرضم بریم، حتی اگه بکشینمون، حتی اگه تک تک گمونم بکنی، نمیتونین ایرانیتمون رو ازمون بگیری. دیکتاتوری دیگه بسه، زورگویی بسه، به نام اسلام کار کردن بسه. ببین قرآن چی میگه؟ قرآن را وسیلهی برای رسیدن به مقاصد شومشان ساختن، اگر یک کلمه به نفعشان بود به آن تسبیدن، و اگر هزاران کلمه به زیانشان بود کنار گذاشتن. سوره هود آیه فکر کنم 91.
و بپردازیم به افزایش سعودی قیمت دلار و سکه با فریدون خاوند و گفتگویی که رویا کریمی با او داشته.
برای افزایش دوباره قیمت دلار که البته هنوز خیلی پردامنه نیست، بر 5 دلیل عمده تاکید میشه. دلیل اول این هست که فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها قراره اوائل سال آینده خورشیدی اجرا بشه، و برابر این چشمنداز بالا رفتن قیمت حامل های انرژی طبعا انتظارهای تورمی رو بالا میبره، به خصوص از این نظر که خاطره فاز اول اجرای این قانون هنوز زنده است و همین موضوع ترس از تورم و پسنداز کنندگان رو بار دیگر به طرف ارز سوق میده. دلیل دوم این هست که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل مصوبه مجلس در مورد افزایش قیمت خوراک اونها یعنی گاز با مشکلاتی روبرو شدند و این خطر بالا گرفته که شرکت‌های مورد نظر دیگه نتونند به اندازه قبل ارز حاصل از صادرات خودشون رو به بازار تزریق بکنند. سومین دلیل تعیین قیمت دلار هست در بودجه مصوب سال 92 در سطح 2650 تومان که قیمت بالایی است و طبعا بازار ارز رو تحت تأثیر قرار میده. چهارمین دلیل یأس سهامداران خرده پا است از وضعیت بورس که باعث میشه اونها دوباره هجوم بیارن به بازار ارز، و بالاخره برای افزایش قیمت ارز یک دلیل مقطعی هم وجود داره و اون نزدیک شدن نوروز هست و میدونیم شماری از مسافران نوروزی برای تعطیلات خودشون به خارج میرن و نیاز به ارز دارن.
اما آقای خاوندگویا طلا هم به حرکت سعودی خودش ادامه میده و قیمت سکه طلا در بازار تهران به 1,000,000 تومان رسیده.
طبعا ترس از تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خرید طلا رو هم بالا میبره، ولی از طرف دیگه قیمت جهانی طلا هم بعد از اینکه در سال 2013 به شدت افت کرد، از ژانویه امسال به این طرف دوباره به سربالایی افتاده، از جمله به این دلیل که مصرف طلا در چین به سرعت بالا میره و رونق دوباره در بازار جهانی طلا بر بازار داخلی ایران هم تأثیر میذاره. در مورد بازار طلای ایران یک عامل مقطعی هم طبعا به اوجگیری بهای سکه کمک کرده و اون نزدیک شدن نوروز است.
و آقای خامند میرسیم به بازار سهام تهران که شاخص اون روز گذشته بار دیگه در یک حرکت نزولی به کانال 79,000 واحد نزدیک شد. نگرانی های سهامداران خرد تا کی قراره ادامه داشته باشه؟
بازار سرمایه روزهای بدی رو از سر میگذرونه با افت 10,000 واحدی شاخص سهام طی یک ماه گذشته. انگشت اتهام بیش از همه متوجه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی هاست که وضعیت اونها رو مشکل کرده و قیمت سهامشون رو پایین آورده. در این مسئله تردیدی نیست، ولی این تنها مشکل بورس تهران نیست که اوجگیری خیره کننده شاخص سهام اون طی 2 سال گذشته هیچ تناسبی نداشت با رکود کم سابقه اقتصاد ایران.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. از شما دعوت میکنم که همراه ما همچنان باقی بمونید.